أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش کتاب نکاح شرایع همون نفقات است که بر کی نفقه واجب است و چقدر واجب است و نسبت به چه اشخاص واجب است. مسئله نفقه زوجه را تو این بحث نفقات ذکر میکنند، چه اینکه نفقه قرابت را و نفقه ملکی یمین را همینجا ذکر بکنند. اما اونطوری که ابن رشد در بدایت المجتهد و نهایت المقتضی ذکر کرد، که خدا قری رحمت کنه مرحوم بروجنی رضوان الله تعالی را، ایشون اصرار داشتند برای همه فقه مقارن و آشنایی این کتاب بدایت المجتهد و نهای مقتصد ابن رشد اندلوسی این مطرح بشه. لذا غالب طلبها هم کتاب تهیه میکردن که آشنا بشن به فقه اونها. ابن رشد تقریبا یک صفحه یا دو صفحه مونده با آخر کتاب نکاح مسئله حقوق زوجیه را ذکر میکند. در حقوق زوجیه تمکین از اون طرف و نفقه از این طرف را یادآور میشوند. اما در کتاب‌های فقهی ما مسئله قسم و نشوز و اینها جدای از مسئله نفقه ذکر می‌شود. حق زوج بر زوجه در مسئله حرمت نشوز ذکر میشه و حق زوجه بر زوج در مسئله نفقه ذکر میشه. اما اون نظم مثل این که به ذهن نزدیک‌تر می‌آید. ابن رشد در مسئله حقوق زوجیه که حقوق متقابل زوجین مطرح است، چهار فرع را در مسئله حق و نفقه ذکر کرد. این که نفقه کی واجب می شود، دوم این که چقدر واجب می شود، سوم این که کی باید بپردازد، چهارم این که نفقه کی را باید بپردازند، وقت الوجوب، مقدار الوجوب، لمن یجب و علامن یجب، این چهار مطلب را ایشون در حقوق زوجیه ذکر میکنن. و این ترتیب ظاهرن از خود مرحوم محقق نیست که مسئله نفقات را، نفقه زوجه و نفقه قرابت و نفقه ملک یمین را ایشون یک جا ذکر میکنن. و اینکه شما به سرائر ابن ادریس و همچنین به فرمایشات مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مبسوط که در بسیار از مسائل ابن ادریس آنجا متأثر است مراجعه فرمایید، ابن ادریس در سرائر تو بخش پایانی مسئله نفقه را مطرح بکند و در بحث نفقه، نفقه زوجه و نفقه قرابت و اینها را طرح میکند. عرض این است که از یک نظر اون نظم بهتر به ذهن میآید که حقوق زوجیت یک جا ذکر بشه، که حق زوج تمکین است و حرمت نشوز، حق زوجه نفقه است و نفقه تو این چهار بخش است که وقت وجوب، مقدار وجوب و لمن یجب و علامن یجب. مطلب بعدی آن است که چون اولین مرجع برای مسئله فقهی قرآن کریم است، بعد روایات و قرآن کریم تعبیری دارد که ازش تکلیف زن برمی آید، ولی هیچ کدام از این سه پیامی که از قرآن میشه استفاده کرد تو فقه نیامده. رازش چیه؟ در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 233 به این صورت است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاء و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این والوالدات راجع به مادرهاست. مادرها فرزندهای خود را شیر میدهند دو سال. خب این جمله جمله خبریه است و یقینا منظور از این اخبار نیست، چون گاهی شیر میدن گاهی شیر نمیدن. یه جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده. این مطلب اول. این که یرزین اولاد هنه به دایی انشاء القا شده، یا منظور حکم تکلیفی محض است، یعنی بر مادرها واجب است که فرزندهایشان بدن، یا حکم وضعی است یعنی به عهده اونها این حق هست و حق فرزند بر مادر این است که مادر او رو شیر بدهد که حکم وضعی است، یا مجموع حکم این است. در جریان خمس و زکات و امثال ذلک مجموع حکم این دیگه، یعنی هم حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی، هم دین است در ذمه این شخص و هم بر او واجب است که بپردازد. ولی هیچ کدام از این احکام سگانه از این آیه استفاده نشده، برای اینکه زن میتواند شیر نده و اگر هم خواست شیر بده آتوه نوجره ها نوجت بگیره. رازش چیه؟ راز این است که ظاهر این آیه والوالدات عهد امور ثلاثه است، حالا بعضی ها خصوص تکلیف، بعضی ها خصوص وضع و بعضی ها هر دو، اما هیچ کدام از این احکام سگانه از این آیه استفاده نشده. رازش ظاهرا این است که تک تک این محتملات در جمله های بعدی همین آیه و همچنین در آیات سوره مبارکه طلاق مشخص شد. بر عهده مادر نیست، برای اینکه فرمود و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، تمه هزینه اونها کلن بهده این است. پس معلوم شه او در برابر این رضا چیزی نباید بگیرد، برای اینکه تمام هزینه خوراکی و پوشاکی بهده شوهر است. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. بعدم فرمود لا تزار والدتون به ولدها، یک تکلیفی زیر رنجی بر مادر تحمیل بشود به نفع فرزند اینجی نیست. این ضرر وقتی به باب مفاعله رفت میشه یوزار رو، به باب تفاعل رفت میشه تزار، یتزار رو، ماضیش تزار مثل تزاره به، مزارش یتزار رو مثل یتزاره بود. وقتی مجهور شد میشه تزار مثل تزاربه. فهمود لا تزار، یعنی مادر هیچ آسیب مالی نمیبیند. از این تعبیرات برمیاد که اونجا میخواد بگد به این که والوالدات و یرزن اولادهن حولین کاملین، نه حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی، نه کلل حکمین، بلکه مدت رضا رو میخواد بگرد، اون رضایی که نشر حرمت میکند و کودک میشود فرزند و اون مرضعه میشود مادر، این حولین کاملا این است. لذا در آیات دیگه هم دارد که به حمله و فصاله ثلاثون شهر، محور اصلی این آیه ناظر به نشر حرمت و احکام حرمت و مدت رضا و کی بچه شیر بخوره محرم میشه و حرمت نکاح دارد و تو این فضا هاست، وگرنه خب یکی از اون امور سگانه استفاده میشد. والوالدات و یرزن اولادهن حولین کاملین، برابر اون که به حمله و فصاله ثلاثون شهرا، این تو این مسیر است. اما رهبری این آیه را اون قرآن ناطق یعنی ائمه اونا بیان کردن، طرزی بیان کردن که آیه مسیرش این است. لذا هیچ کدام از فقها نه وجوب ارضا بر مادر فتوای ممکن حالا ما فتو دارن، نه وجوب تکلیفی، نه جمع بین الوجوبین. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون له به ولده. مرحوم فاضل مقداد تو کنز العرفان دارد که چرا فرمود و علی المولود له رزقهن، نه نفرمود و علی الزوج؟ میخواد برای اینکه حکم زمان طلاق هم شامل بشه، اگر چون چه زمان طلاق بود اینکه زوج نبود که، و چون میخواد زمان طلاق رو شامل بشه فرمود مولود له نه زوج، گذشته از اینکه میخواد بفهمد که فرزند به پدر ملحق میشود نه مادر. این نکته ای که مرحوم فاضل مقداد تو کنز العرفان بیان کردن که مولود له فرمود نه زوج، برای اینکه زمان طلاق را هم باشار بشه. خب در زمان طلاق نفقه و کسوه فرزند واجب است، مولود زوجه که واجب نیست. پس بنابراین و علل مولود له رزقهن و کسوهن را توجیه میکنید. در زمان طلاق نفقه این زن و کسوه این زن بر مرد واجب نیست. حالا طلاق رجی حکم خاص خوش داره که المطلقه رجیت و زوجتان که این حاکم بر عدل است. وگرنه سائل طلاق ها نفقه زن، کسوه زن که بر مرد نیست. شما او رو چیره میکنید؟ این تعبیر علل مولود له برای همین است که حق پدری مقدم است و امثال ذالک ناظر به آن است، نه ناظر به اینکه زمان طلاق هم شامل بشه. چون اگه زمان طلاق شامل بشه دیگه فقط نفقه و کسوه فرزند بر او واجب است، نه نفقه و کسوه زوجه. خب بنابراین که در لا تزار روالدت و مولده بلا مورد الله و ولده و علاقه بارس مثالک، این نشون میداد به اینکه بر خود زن نه حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. به این عرد تو من تسترز و اولاده هم فلا جاه علیکم. خب اگر چون چه بر زن واجب بود مرد که نمیتونست دایی بگیره که، پس معلوم میشه که شاهد داخلی خود این آیه برمیاد به این که بهترین شیر برای کودک شیر مادر است یک، اولویت با مادر است دو، در همین محدوده. اما بر مادر واجب باشه که بچه رو شیر بده این چنین نیست. تکلیف وضعی هم داشته باشه که حق فرزند بر مادر این است که از شیر رو استفاده بکنه و اون این دین را به عهده دارد، هم از این استفاده میشه. وقتی هیچ کدام نشد مجموعش هم یقینا استفاده نمیشه. پس سر این که از این آیه هیچ کدام از احکام سگانه را استفاده نکردن این است که هم شاهد داخلی دارد هم روایات که مشخص فرمود. اما در سوره بارکه طلاق اونجا هم به این صورت آمده است که راجب انفاق هست، لینفق ذو سعت من سعته به من قدر علیه رزقه فلینفق به ما اتلاح، که مقدار نفقه و مقدار کسوی که مرد باید به زن بدهد برابر استطاعت اوز. حالا روایات مسئله هم این را تأیید میکند. قبل از اینکه به بعضی از روایات برسیم، در کتابهای فقهی ما گذشته از روایات اهل بیت علیهم السلام حدیثی که اهل سنت در کنز الامال از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که همسر ابو سفیان آمده گفت که بعلی شهیهون، شوهرم بخیل است و عائله خوب اداره نمی کند، ما و بچه ها رو مثلا در زحمت اندرده ما چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود که از مالش بگیر اون مقداری که بتواند شما را تأمین کند عادلانه. مرحوم صاحب جواهر لطفی نکرده که خود این حدیث با اون رهاوردهاش نقل بکند، ولی مرحوم شهید ثانی تو مساله ده حکم از این حدیث نقل بکند که خالی از لطافت نیست، که حقوق زوجیت رو مشخص میکند. این هم ما تبرکن این رو از مسالک میخونیم. مرحوم شهید ثانی تو مسالک، مسالک تو این مجموعه موسوعه بحث نکاح جلد 23 صفحه 138 و 139 این روایت نقل میکنند. ایشون میفرمان که در جریان نفقه و الاصل فی السبب الاول قبل الاجماع قول و تعالی مستحضری، وقتی بخوان بگن این اجماع مدرکی است بگن و یدل علیه قبل الاجماع، و اگر بخوان بگن نه اجماع محوری است نه مدرکی و اساس است بگن و یدل علیه بعد الاجماع. اینجا فهمید که و یدل علیه قبل الاجماع قوله سبحانه و تعالی، یعنی این اجماع مدرکی است، اصل آیه است و اجماع هم به تبع او سامان یافته. اول اصل فی سبب الاول که زوجیت سبب نفقه است، قبل الاجماع قوله تعالی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف که در سوره مبارکه بقره است و آیه هفته سوره مبارک طلاق که به قوله تعالی لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. این مال آیه. اما به من السنه یعنی یدل علیه قبل الاجماع القرآن و السنه. ما روی ان هند امرأه ابی سفیان علیه من الرحمن ما یستحق جاءت الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت به حضرت عرض کرد ان ابا سفیان رجل شهیح بخیل است شه بخل نفس است و احضرت الانفس و شهه یعنی این بخل دم دست یادمه. بعض از اوصاف هست که در اون درون سینه قرار دارد، بعض از اوصاف زشت است که دم دسته. تا انسان میخواد وارد کاری بشه یه چیزی ببخشه این دم دست جلوش میگیره. و احضرت الانفس و شهه یعنی طرزی خلق شد که این دم دستش مانع هست جلوش میگیره. خب شه یعنی بخل و شهیه یعنی بخیل. این نکته ملحوظ باشد که چی میگن هندی جگر خار هندی جگر خار. سیره ابن هشام بعد از سیره حلبی نوشته شده، خب مو مقدم است و متقنتر از سیره ابن هشام. ابن هشام تو سیرش میگوید که بعد جریان جنگ بدر تصمیمی که سران قریش گرفتن این است که هیچ کسی برای کشتاش گریه نکنه، حق نداره. اینا نمیدونستن که چرا این تصمیم را اون سران ستم گرفتن، سران سیاسی، که هیچ کس حق نداره برای کشتاش گریه بکنه. ابن هشام نقل بکند که صدای گریه رو از یک زنی بسخونی شنیدن، رفتن تحقیق کردن، گفتن که اینجا که یقی گریه قدغنه، این کسی نباید برای کشتاش گریه کنه. گفت من برای پسرم گریه نمی کنم، من شطرم نیامده، من گریه میکنم، وسیله ارتزاق من همیشه شطره، این هنوز نیامده. روز میرفتن بیابان، شب بر میگشتن، این شطر نیامده، من برای او دارم گریه بکنم، من برای پسرم گریه نمی کنم. اینقدر به طور جد گریه قدغن بود. اینا خیلی ها نمیدونستن که چرا گریه بر کشته های بدر قدغنه. تا جریان احد پیش آمد و اونا به حضب ظاهر یه بخشی پیروزی نصیبشون شد و بعد اینکه دیرو شهید کردن در جریان احد، همین هند و امثال هند اینا برگشتن و قلب مطهر حمزه سید الشهدا و اینا رو پاره کردن و جگر رو گرفتن و گاز گرفتن و اینا. گفتن اگر ما برای کشته های جنگ بدر گریه میکردیم سبک میشدیم و در جنگ احد دیگه نمیتونستیم اون انتقام را بگیریم، ما باید خوناشام میشدیم و این عقده باید میمون 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 تا در جنگ احد خودش نشون میداد. این تو ذات آشروانندان و ابن آکلت الاکباد برای میشه تنها جگر حمزه سید شهدا سلام الله علیه رو نگرفتن، چون تو آکلت الاکباد زیادی این کار کرده، منطقه اون حضرت شهرت داشت، عظمت داشت، مشهور شد. این عقده در دلهای زنها و مردهای جنگ بدر دیده مون مون تا در جنگ احد اینجور جبران کردن. ظاهرا طبق این زیارت عاشورا معلوم میشه که تنها حمزه سید شهدا نبود و همین آکلت الاکباد بود، مگر اینکه نه اصلا این جای دیگر هم همین کارو میکردن، کبدها رو میشکافتن. بالاخره از تعبیر و ابن آکلت الاکباد برمیاد به اینکه کبد یک نفر نبود. خب این هند آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که شوهر من شهیح و بخیل است، لا یعطینی ما یکفینی، مقدار نفقهی که باید من رو بچه هم رو تأمین بکند نمیده، الا ما آخذ و منهو سرن، مگر من خودم مخفیانه از منبال او بگیرم، وگرنه او درست من رو تأمین نمی کند. و اینی که من میگیرم و هوه لا یعلم، فهل علیه فی ذالکه من شی، این کار حرام است یا نه؟ تکلیفی وضعی من بدهکارم یا نه؟ فقال صلی الله علیه وسلم، حضرت فرمود خذی ما یکفی که و ولدک بالمعروف. هم حکم تکلیف رو بیان فرمود، هم مقدار رو بیان فرمود، هم حکم وزیر فرمود، هم فرمود به اینکه مال خودت و مال بچات اینا واجب و نفقه او هستن، ولی کسی نیست که تأمین بکند تو بگی واجب نفقه تو نیستن، واجب نفقه او هستن، ولی تو میتونی از مال اونها بگیری بچات تأمین بکنی. این چند حکم نورانی رو عزت فرمود. خب خوزی ما یکفی که و ولدک بالمعروف، چند حکم از این جمله استفاده می شود. مرحوم شهید ثانی تو مسالک دارد که و یستفاد من الخبر وراء وجوب نفقت زوجه و الولد فواید، حالا چند نکته فقهی از استفاده می کنند. ای کاش اینا رو صاحب جواهر نقل می کرد. صاحب جواهر فقط اشاره بکند که قصه هند هست، از ابو سفیان سوال کرد و حضرت جواهر الاولا انه یجوز للمرأه الخروج من بیتها لتستفتی. خب اینا تفتون خوبی است برای مرحوم شهید ثانی. زن میتونه بدون اذن شوهر برای حکم شرعی، مثل فقهی بلد نیست، مورد ابتلا هم هست، میتونه از خانه خارج بشه و استفتا بکنه، از یک مرجعی برگرده. خب این یه حکم خیلی خوبی است. ده حکم است که درباره امور خانوادگی مرحوم شهید ثانی استفاده میکنند. حضرت نفهمه خب چرا خارج شده از خونه؟ اینه ثانیه ان صوتها لیسه با اوره، مو عورت هست، بدن عورت هست، اما صوت عورت نیست. این رو سه توربه هم دارد. سابقا تو این قباله ها و اینا که منوشتن میگن عوره مستوره، اینجور مسئله حجاب اینها مطرح بود. در قبالجات منوشتن که عوره مستوره، ایشون هم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که صوت مرأه عورت نیست الا مخرجه به دلیل، حرف دیگه است، نه خوانندگی. از ثانیه ان صوتها لیسه به عوره و الا لنبهها، وگرنه بزرگوار که پیغمبر فرمود که حرف نزن، حالا یا بنویس یا مثلا دیگری سوال بکنه. چرا از حجه استفاده می شود؟ به وقت فعل پیغمبر، به سقول پیغمبر حجت دیگه، لأن تقریره که قولهی و فعلهی حجت است. پیغمبر وقتی که داره گوش میده معلوم میشه که صوت زن عورت نیست. سوم یجوز لمن منع حقه ان یشکو و یتزلم ولذلک لم ینهها عن شکوا. خب این جز غیبت نیست، این مستثنیات غیبت است. الا من ظلم، همین لا یحب الله الجهر بسوء قول، الا من ظلم،
مظلوم میتواند و بگه تو کس بسوء من دور کرده و بحث تجاه غیبت است، اما این غیبت مشروعی است. این چهارم یجوز دفت و قائم به ما یسوع و این دلامیه بعد او رو بگه، یه وقت است که میتواند اون چیزی که بگه اون قلمت یه تصدیر بگه خب میتواند ما را جمید، اما از بس که بعد او هم که کنه تو آره رقیقی اگر زن بگفته این که نفره ما رو نمیده ما چکار بکنیم کافی بود، اما اون یه آره رقیقی است، این دیگه زایده و مقدار دیگه بکنم به این که یجور دفت رو واقف به مایسور و این در آجه فرص این است که اگر بگوید به ما زور کرده است که نقره مرا نبیده اون محن شکایت هست، اما از بس نفسانی و خبر بده او یاده مقیلی است لازم نبود به یاده مقیلی است که بس معلوم میشه که این در ضروره ذکری و اصاب جایز. ان خامسه انه یجوز لمن له حق علی غیره و هو ممتنع ان یأخذ من مال غیر اذنه. خب یک کسی که حقی دارد بر دیگری، به دیگری مال بدون این مرض بر این مرض این بدون اذن او هر حق خودش یا مال تقاص است یا دیگر است، این از آن رو بگیره. از سادسه لا فرق بین یکون من جنس حقهی و من غیر جنسی حقهی و رضا از دلیل افتادی بکنه. دیگه اون شخص نگو که من چی بگیرم، حضرتم نفرد فرمان بگیرم، این بگیرم و بود از مورد به مقدار این رازت بگیم. خب این جفت را آدرشی میادرم بود خدا بگیر رحمت کنیم شهر سامیم. و خیلی از مسائل زوجه و به طرف نمیدون و من خاص میتونم. هفتم، یجور دلیل خاصی امیت چه به علمی. این اینما حصر مطلق نیست، حصر نسبیست، نه مطلق. اینما عبدی به اینما قبل بینات و در ایمان در محکمه حتما با شاهد باشه ایدار یمین. اینجا شاهد یمین نبود منطقه علم پیدا کرد. حالا حکم قاضی برابر علمش در حق الله باشه جایزه، در حق الناس باشه جایزه، مطلب جایزه یا فرق است و یه تفسیر دیگر است. ولی فیلم جمله در این مدت موارد منظور میشه که قاضی این تواند علمش امن بود. هشتم، یه جور دول قصا علال قائل فقط یه حال فی حاضر اینه اینه و هفت و بلا بیمزه. اینجا معلوم شد این نمه که این دو واردی که با بودیم نظر بعض فقهای این است که حضرت به اعتبار داد نه رو کرد ولی ظاهرش که داوری کرد که کفر رو ما رو بگیم. خب اگر فتوا باشه از بحث قضا بیرون است که نمیشه گفت که قاضی به علم خودش عمل کرده است یا همزن دار. اما اگر از حکم باشه چرا این رو کتاب قضا و سایر اینها باید بحث بکنن. ولی علایی ها آیا حضرت فتوا داد یا نه این مربوط به کتاب قضا است.
مقام قضا بود طرف این باید حضور داشته باشن
که این بحث یا اینکه قضا به مهم جایز است یا نه. و همین با اینکه قاضی حاضر نیست حکم جایز است. قضای علی واقع آیا مطلقا جایز است یا بی حق الله است، نه حق الناس یا بی حق الناس است یا حق الله این جایز است. لذا مرحوم صاحب شریف این تنوع داشتن این دو حکم رو جدا بازی نهم ان القوم یجوز ان تكون قیمت الولد که انهو صلی الله علیه وسلم جوز الالحص و الانفاق فی حیات الاب لامتناع ایلا فی مشترد نسل الاولاد. اگر ما از این حضرت مسئله دستور جهل ولایت بفهمیم معلوم شه که مادر را میشود قیم قرار داد در صورت که پدر امتناع میکنند. همون برو بگیر، این برو بگیر تقریبا نسب مادر هست به عنوان ولایت برای تأمین روزی کودک. خب دهم، ان المرجع فی نمقت زوجه و الولد الى الفرد لا تقدیر کردن. دیگه نه اون زن سوال کرد، نه حضرت مولانا فرمود از این خمس زکات نیست که یک دهم و یک بیستم مشخص شده باشه، بخواست اون رو حکم دیگه. اون مربطه آیه هفت سوره مبارکه طلاق مشخص کنه که بعد یاد کنه دو سرده علاقه سرده هر کسی به نظر امکانات داشته باشه. این دهم یک احکام نظامی است خدا قلی رحمت کنه مرحوم شهید صادق رو ذکر کنه. اما در بحث‌های نفقه این روایات ملازم فرمید که تأمین نمایی بودار. اما اون اصل مسئله که از آیه 233 سوره بقره بقره استفاده می شود که این جمله خبری بلاغت دایه ایشاست. اهل امور سراسر استفادوچی یا تحلیفی مهد یا وزدی مهد تو گره نمه و الوالدات و یرزین و اولاد همه مولای کامله. اما روایت یک باب 68 یعنی وزارت جد 21 صفحه 452 باب 68 روایت اول این است مرحوم قرینی علی ابن ابراهیم علی علی ابن محمد ماسونی علی محمد ابن محمد جوهری انصاری مانم علی قال سور در بود که دار سلام رضا فقال لا توش برال قردتو علا رضا الملد. خب اگر تکلیف شرعی زنی بود با دور وادار میکنن به اینکه بچه شیر بده دیگه و اون از زن مرده هیچ اجبار نمیده. معلوم میشه که اون آیه در بیان میکنه که دوران رضایی که نشر برمت میکنه و مانند دوران بوده امامل این هست و گرنه اجباری احد احباب سراسر استفاده نشده. لا توش برای قررتو انام رضایی بلن اما به توش برای اون بلن این از همه 452 رو اول آمده. البته اون لطف و حنایتی که مادر از خود پرزنده سجرد محفوظه بهتر شیر برای خودر شیر مادر از سجرد محفوظه اون رو باید دو بانده. متن بعدی آن است که در تحمیل اینکه مادر اگر بخواهد بوداست اون در صفحه 472 اونجا باید فرمید که بلد به وقت چهارم با یعنی آخر سخت صفحه 471 است که حضرت فرمود المرأتو حق و الولد مالم قد زربن. این بهترین شیری که کودک میخورد چیزیست که مادر رو میدن. و در مسئله این که از در امور خانوادگی راحت اونها رعایت بشه در همین جلد 21 صفحه 513 روایت دو که مقدار نظامی دوجه را بیان میکنند در آخرین سطر صفحه 513 این است که ولا تکون خاکمتون آمه الا قسم ایاده و منها. در هر فصلی بالاخره یه میوه ایست نظری که بالاخره او حسرت شده است که باشید که این فصل این میوه آمده به شما این میوه رو برای همسرتون نگیرید. درست دست اصراف بده است اما بالاخره او همون دست شوهر را آمده بلا تکون و خاکیت و آمد. یه وقت است که یه میوه اختصاصی است که بعض جا دارد خب خواست دارن از جا کشور دیگه برشون میگن خود نه اما این میوه سی تو بازار هست میوه فستیه ولا تکون و فاکرد و نامه الا اتن یا لهو منا ولا یدن یکونه لعبده دهان فضل دهان رو مانند بعد در صفحه 514 روایت یکی بابسته اونجا وجود مارین که اول صلی اللہ سلام من دهل از صبح تو هشترا توب بزن و عمل را یاریانی کان به حامل صدقت الى قوم معابی صدقه این قدر سر و سواب در انسان با خواهده نیست مونتا فرا وقتی وارد منزل شدی و یک در اناسه قبل از بود قبل از اینکه پسرها را نوازش کنید دخترها را نوازش کنید و یک در اناسه قبل از جهود به این من فرد نظرون بکنم و عهد غلقه بزن این بود اسماعیل اون روزی که این جور جلوی اون جاهلی هست گرفته که اگر کسی به بشارت می دادن که دختر آمد بدون این اسمت به وجه رو سیاه شد که یزمان رو در قوم هم یزه سرو کتران اون مردم رو بینش مرد در قوم وقتی وارد منزل می شوید اول دختر بچه ها رو نوازش کنید در پسر بچه ها رو فکرنما اعتقه قدم از همین بود اسماعیل به من اقرده این ابنه فکرنما بقا منفشد الله به من بقا منفشد الله من الله سنابه هم مسئول ابنی رو برم بدم هم مسئول احنامی رو الحمدلله.